بسم الله الرحمن الرحيم. ابن إدريس شریهر شلار در مراسم ظاهرا چون جز مفترات نیورده، شیخ هم اگر قرینه خارج نبود میگفتیم شیخ هم در جمل و الجمل و العقود و اقتصاد اونم همین جور، منتها خط قوی هست این سبق قلم شده باشه از شیخ. اینا او هم به حسب اونی که در این دو کتاب هست، چند کتاب دیگه هم از قدما به طور احتمال مثل فقه رضوی، مقنه، هدایه در رساله علی بن معاویه، اینا احتمالا اینا مفتر ندارن. چیز سبزواری هم از متأخرین، فاضل سبزواری، او هم همین که عرض می کردیم جمع بین ادله مثبته و ادله نافیه، یکی از راه های جمعش عبارت است ما قضا را که اثبات قضا کرده حکم به استحباب بکنیم. اینجا این احتمال را سبزواری هم در ذخیره داده و هم در نهایه با تردید گفته که مسئله مشکل است و فتوایی نداده. خب ما به نظر ما اعتبار همین است که ما اثبات قضا را قائل باشیم. این به حسب این ادله، ظواهر ادله. عرض میکنم خیلی چیز خوب، یه چیز جالبی است، خیلی چیزا هست، نخواستم این روایت از من بره. حالا یه چیزی که من فراموش کردم اون چیز بیارم، ما که در جمع بین روایات، بین روایت مثبت و نافی که در روایات بعضش کلمه مفتر ذکر شده و آقای خوئین را صریح در بطلان میدونست، که ما عرض میکردیم که کلمه مفتر به حسب روایاتی که بعضشن سندن هم کاملا معتبره درباره غیبت یا یه چیزهای دیگه ذکر شده که فتوه آقایون از کدوم نمیدن به مبتلیت و کلمه مفترت ذکر شده. قضا هم که حکم استحباب هم که خیلی جاها هست، مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یا ایوه الرجال بله و شما مرد نیستید، از این تعبیراتی که تعبیر هست ما میگفتیم این محتمل اینجور باشه. از چیزهایی که ما استدلال میکردیم میگفتیم صحیحه محمد بن مسلم، نذر بن سبید عن محمد بن مسلم و روایت عن ابی جعفر علیه السلام. از نظر عصر اشکالی در نقل نذر از محمد بن مسلم فاصل زمانی کم مشکل نیست، ولی خارجاً روایاتی رو که ما اسناد را مراجعه میکنیم برای نمونه یک جایی هم نذر بلا واسطه از محمد بن مسلم روایت نمیکنه، یا یک واسطه میخوره یا دو واسطه. این که ما برخورد کردیم، اگر یه واسطه باشه احتمال هست که هشام بن سالم واسطه باشه، چون نذر بن سبید عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم در دو تا روایات ما هست وارد شده، هم در کافی، یکیش در کافیه، یکیش هم در تهذیب و استفسار وارد شده. واسطه خورده باشه بین اینا و هشام واسطه باشه هست. ولی احتمال عقبا چیز دیگری است که اون من نیاوردم. اینو فردا اگه یاد من بیاندازید من او رو عرض میکنم. یه مقداری معنوس شدن با این چیزا بد نیست، ولی در بحث ما خیلی دقیق نیست، ولی عیب نداره او رو. چون من اون روایت در کتاب حسین بن سعید که به اسم نوادر احمد بن محمد میسا چاپ شده، این روایت اونجاست. من احتمال میدم ان نزر بن سعید محمد مسلم که در وسائل همینجور نقل کرده این درست نباشه و اصلا سند چیز دیگه ای باشه. اینجا اجتهادی شده و اشتباهی شده، چون یه زمائری در اینجا هست انها در تشخیص مرجع این ضمیرها تقلیت اعمال فکر و دقت اینا میخواد. اونو من باید میآوردم و چیزا رو میخوندم تا معلوم بشه، چون خیلی گمه همونو در چیزش. حالا بحثی که ما دیروز نکردیم این بود که خب حالا واحد شدیم به قضا، آیا کفاره هم داره یا نه؟ خب عده ای آقای خویی و بعضی از اینا به خود سید در گروه فصلی که بعداً میاد تصریح داره که ما قائل به کفاره هستیم در همین چیزهایی که قضا داره و حتی حقنه و قیل. ولی شاهد جواهر در جواهر انکار میکنه، میفرماید که کفاره نداره. این هایی که خواستن اگر کسی نفی کفاره بکنه و مشهورن قائلن که کفاره نداره. قائلین به نفی کفاره از دو راه خواستن قائل بشن، یکی نفی مقتضی، یعنی ذاتاً ما دلیل برای ثبوت کفاره نداریم و مقتضای اصلا براءت. خب ادله ای رو که میگه که من افترف علیه کفاره، اونا رو ما چه کار کنیم؟ اینها رو صاحب مدارک میفرماید که افتار منصرف و الیهش و متبادر از کلمه افتار عطف شربه و این حقیقت در عطف شربه به معنای دیگر معنای مجازی است غیر از این معنا کردن. قهرم وقتی که خودش معنای حقیقیش عطف شرب بود، ما به وسیله روایاتی که کفاره رو اثبات کرده به عنوان مفتر در غیر عطف سر، خود این روایات کافی نیست. حالا روایات خاص دیگری به عنوان خاص اگر وارد شد، مثل این که در جماع وارد شده در بقا و جنابت عمدی وارد شده، بعضیش هم غیر عمدیش و نه عمدیش وارد شده، بعضیش هم غیر عمدیش وارد شده، بعضی جاها اون به دلیل خاص ما باید اثبات کنیم، نه به عنوان من افتر به عنوان دلیل عام. این یه جوره که نفی مقتضی بگیم است. دوم این است که بگیم نه من افتر ما بودیم، اگر من افتر مورد را شامل می شود. تو روایات افتره تعبیر شده در باره تعمد غیر، منتها بعض روایات های دیگری داریم یا بعض اجماعی در کار هست، برای خاطر اجماع یا بعضی از روایات ما رفعیت از این ظهور عمومی ابتدایی میکنیم. یکی از این دو وجه باید بود. صاحب جواهر ایشون از نظر اقتضا قبول داره که اگر دلیل خارج نبود ایشون میگه ما قائل میشدیم برای اینکه کفاره داره. نقل کردن نقل شده آقای قایی با واسطه که در نجات العباد اینجا فتوای به کفاره داده. من ایشان نبود نجات العباد نگاه کنم، ولی در جواهر نفی میکنه کفاره رو. ما اینکه ابتداعاً یک مطلب تمامه، ولی روی بعض جهات دیگر نفی میکنه. یک جهتش میگه که این مسئله خیلی قول مخالفی تقریبا ما سراغ نداریم. شیخ توسی هم در خلاف صریحاً دعوای اجماع کرده و تتبع هم شاهد بر همون ادعای ایشون، تنها چیز ایشون نیست. این یک. دوم اینکه بعضی روایات از اونا استشمام میشه که نه وجود نداره، کفاره نداره. خب این مسئله اجماع، اونی که نسبت به شیخ توسی ایشون نسبت داده درست صریحاً برخلاف اینه. ایشون میگه صریحاً دعوای اجماع، صریحاً عدم الدعواست، عکسشه. ایشون بعد از اینکه اختلاف انظار بین عامه رو نقل میکنه که آیا قضا داره، قضا کفاره داره یا چجور، این که نقل میکنه بعد برای اثبات اصل قضا تمسک میکنه به اجماع اخبار احتیاط، این به اصل قضا. برای نداشتن کفاره میگه اصل براعت دلیل نداری، مخصای اصل براعته. این شریح در این که ایشون مسئله رو لا دلیل فرض میکنه، نه دلیل بر عدم داریم، با اصل میخواد تمسک کنه. تعجبه ایشون چطور این با واسطه حالا درست مراجعه نشده. این ایشون یه صریح در چیزه، در اجماع، در نفی کفارت و عقد سلبی قضیه، نفی کفارت و اجماع و عقد اثباتی قضیه قضاست، و اون یکی رو با میگه دلیل نداری، با اصل براعت تمسک میکنی. غنیه ابن ابوالمکارم ابن زهره، اون هم دعوای اجماع میکنه، اون هم میگه اجماع، هم اجماع و هم احتیاط، که اون هم ظاهرش این است که برای اصل قضا میخواد اثبات کنه، احتیاط که برای نفس کافی نیست. بعیده که بگیم برای اصلش به اجماع باشه، برای نفیش به احتیاط، برای اجماع برای هر دو جهتش، احتیاط هم برای یک جهتش، که خلاف ظاهره. ظاهرش این است که هر دو همه اون مدعای او رو که میخواد بگه، اونی که میخواد ادعا کنه یک نسبه، و هر دو دلیل رو برای اثبات قضا میخواد بکنه. اون یکی دیگه هم که معلومی کردن اگر دلیل نداشتیم، اون دیگه به وضوح شعار گذار کرده که چون لا دلیل، هم یکی شیخ توسی به لا دلیل تمسک میکنه، اونجا منتها چون مختصر چیز اونیه به وضوح شعار گذار کرده. اونم مراد دعوای اجماع بر اصل قضاست، نه بر عقد سلبی قضا. این هم حالا نمیدونم، ما حالا عرض میکنم، ما خیلی برای ما روشن نیست. شیف راهی احتیاط راهی براعت ما نتونستیم تحت ضابطه فرمایش شیف رو به دست بیاریم که یه جاهایی احتیاطی میشه، یه جا براعتی میشه. اینا نه 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 آبا نه، این که همان از براعت فیداس اجماع نیست دیگه، این که چیزی بله، خب همون به اجماع تمسک میکرد دیگه، نه این نیست، لا دلیل میگه. خلاصه اینا اونجا که پس شیخ و امثال اینا، ظاهرش کلام شیخ این است که احراز اجماع نکرده. حالا من نمیخوام بگم صریح که اون معتقده که خلاف این مسئله، اقلا در این که حکم نمیکنه به اجماعی بودن و براس اجماعی بودن محرز نیست، این استفاده میشه ازش. حالا احراز عدم هم اگر کسی بخواد ادعا کنه، اون خیلی نمیشه تخطئه کرد، ولی احرامینی که مسلم ما میتونیم بگیم شیخ این رو نمیخواد ادعای اجماع کنه، دعوای اجماعش رو این جهت نست، نه شیخ و نه ابن زهره. خب از اون طرف هم سید مرتضی میگه قوم من اصحاب اینها قائل شدن به قضا و کفاره. صاحب جواهر میگه اینا رو نه گفته کیا هستن، مثلا مشخص نکرده، نکرده باشه. ایشون میگه تتبع اقتضا میکنه برای اینکه مسئله اجماعی باشه. ایشون آیا اون برای تخته کلام سید مرتضی تتبعی کرده؟ دوره های قبل از سید مرتضی رو ایشون دستش بوده که چیز باشه که ما تخته کنیم سید مرتضی رو؟ ایشون میگه قوم من اصحاب اینا قاعد شدن که هم قضا دارن کفاره و ملحق کردن به هم چیز اینا. ما چطور ما نفی کنیم بگیم اینا؟ ابن براد که شرح کرده اونجا خیلی چیزا رو میگه که احتیاط همین اقتضا میکنه که هم قضا هم کفاره داشته باشه از اینا. از متأخرین هم مثل مستند و یکی دیگه بود چیزم میگه احتیاط در این محقق اردبیلی هم میگه احتیاط در اینه و دوتایی از این متأخرین فاش خلقتا و مستند اینها هم قائل هستن که قضا داره، کفاره داره و خلاصه مسئله اینقدر وضوح نداره ما نفی بکنیم اجماعی در مسئله باشه، اجماع تمام نیست. میمونه دلیل روایتی که به وسیله اون روایت خواستن استفاده کنن. تا اون تیکه روایتش بمونه ما این بحثش بعد بمونه. اون مسئله اولی که از نظر اقتضا ببینیم تمام یا تمام نیست که صاحب مدارک اقتضاعا منکره، بگی که اکل و شرب مراد ظواهر این اکل و شرب عده جمع پذیرفتن من جمله مرحوم حاجی رضای همدانی، او هم پذیرفته که ادله عامه اثبات کفاره برای مفطر نمیگیره غیر از اکل و شرب را، و میفرماید این مواردی که آمدن مفطر اطلاق کردن به غیر اکل و شرب اینها علا نحو الحقیقه، یعنی ممکنه بگیم علا نحو الحقیقه نیست، یک جور ممکنه بگیم علا نحو الحقیقه باشه، اون مطلقات یه نحو انصرافی داشته باشه به قسم خاصی، یعنی گاهی یه نفسی از نظر وضع کلام شخص یه معنایی تیز میکنه که غیر از اون اگر شد میشه مجاز. گاهی ممکنه که کسی که میخواد یه چیزی رو بگه بگه از نظر وضع کلام اینجور نیست وضع شده باشه و مجاز باشه اطلاق خلاف، ولی انصراف داره نفس رو اگر همینجور ذکر کردن انصراف داره به اون یه قسم خاصش، مثلا یا عام یا یه چیز دیگه. مثلا من اینو شاید مکرر عرض کردم، المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، المسلم ما به نظر ما اگر این الفاظ را قرینه برخلاف نشد المسلم استفاده میشه هم یعنی اعم از مرد و زن، جنس استفاده میشه. ولی اگر گاهی بغلش بگن المسلم و المسلمه، اینجا شما از مسلم قسم خاص اراده میشه، مجازم نیست. که گاهی یه شیعی خصوصیاتی عارض میشه که از اون مفهوم عام به خودش متزید میشه به معنای خاصی و بدون اینکه مجازیتی در کار باشه، که انه به منزله قرائن متصله یه شیعی رو که قرینه متصله باشه که مجاز نمیدونن، شما حیوان ناطق قسم خاصی میشه دیگه، مثلا حیوانات دیگر رو نمیگیره، ولی مجاز نیست. گاهی کلمه ناطق جوری واضح میشه، در حیوان ناطق اینجور نیست، گاهی جوری واضح میشه که اگر همین جور ذکر کنن ذهن میره به او. مثلا دیگه خیلی جاها چیز حیوان مالایوکر اون در چیز هست، موی حیوان لایوکر، حیوان ذاتاً معنای امنه، ولی انصراف داره همینجوری به غیر انسان، با اینکه اگر اطلاق به انسان بکنن مجاز نیست حقیقته، ولی در عین حال همینجوری اگر ذکر بکنن حیوان انصراف پیدا میکنه به غیر انسان. این مطلب در اینجا هم هست که یک تقریب این است که ما مثل صاحب مدارک بگیم اصلا معنای حقیقی افطار اکل و شربه و مورد غیر اکل و شرب مجازه. دوم این که بگیم نه او امنه، ولی انصراف داره اگر بگیم من افطرف و علیه کذا، یعنی من اکره و شره، این مراد انصراف باشه، که اگر انصراف هم باشه اگر در یه جایی اطلاق شده باشه بر غیر اکل و شرب مجاز نیست و منافات نداره با اون انصراف اطلاقی اون، هر دو جور تصویر هست. خلاصه اینا مدعی هم یا وضعن یا انصرافن مال خصوص اکل و شربه، فهرن مورد مواردی که در غیر اکل و شرب مثل در غیر تعمد غیر افتره گفته شده یا مجازه، یا خب اصلش انصرافی بوده، اینجا چون برخلاف وضع نبوده مطابق وضع اطلاق شده لفظ به تعمد غیر. ولی دیگه نتیجه این که ما از ادله مطلقات نتیجه گیری بکنیم نتیجه نمیتونیم بگیریم. این مطلبش که مرحوم حاج عارضا دارد. آقای خویی ایشون رد میکنن این مطلبی، ایشون یه مطلبی فرمایید که ما قبلن گفتیم، قبلن هم چیزیشون نفرمودن، همون مطلبیش که همینجا میفرماین و اونی که قبلن یکیه و دلیل هم برای مطلبشون ذکر نکردن، فقط اینو فرمودن که بین صائم و مفطر این دو تا زدان هم که لا ثالث لهما. دلیلی هم برای مطلب ذکر نکرده. بعد البته یه جمله دیگه هست، اون وقت تقریب دیگری در مسئله است، اون وقت بعد فرمودن چون الان که صائم نیست بنابراین مفطره، ادله مفطر این را میگیره. مرحوم حاج عارضا برای اینکه ایشون میخوان شق ثالث ذکر بکنن بگه نخیر زدان لهما ثالثه، ایشون میفرماید ما مواردی داریم که نه مفطر گفته میشه نه صائم گفته میشه، کسی با ریا عمل خودش رو ابطال کنه، این مفطر نیست، لذا خود این آقایون دارن که کفاره نداره. همه اونا که افطار رو تعمیم میدن اختصاص به اکل شرب نمیدونن همینجا قائم به کفاره نیستن، صائم هم نیست، پس شق ثالث داره. اینجور نیست حالا ما اگر اثبات کردیم به وسیله دلیلی که این شخص صائم نیست پس بنابراین ادله مفطر بخواد این را بگیره، ایشون میگه نه، ما میگیم صائم نیست، ادله محترم نمیگیره. مرحوم آقای خویی ایشون میخوان بفرمان که نفع اگر صائم نشد ادله مفطر میگیره، چون این زبدان لا سال و صلاح ماست. این اشکالشون رو چجور جواب میدن؟ میگن ما فاسد باطل میشه، فاسد میشه به وسیله نیت یا عدم نیت خودشه، ولی اصلش تو منتفی نشده که اصل صوم، صومیست فاسد. به نظرم الان دقیق نمیدونم که مختار آقای خویی در مسئله شهی و عم اعمی شاید باشه ایشون، یعنی بنابر اعم این صوم هست در این مواردی که ما شق سالش فرض میکنیم، صوم صحیح نیست، صوم مخترم نیست، شق سالش پیدا میکنیم. ولی ایشون میخواد بفرماید که صوم نبود، صوم یک مسئله است، صحیح نبودن صوم هم مسئله دیگری که رو دارن. خب ما به ایشون عرض میکنیم که شما که میفرمایید شک سالش نداره، اولا شک سالش داره به هر معنای شما صوم رو تفسیر کنید. کسی اصلا نیت صوم نکرده، هیچ اصلا متوجه روزه نبوده، ولی هیچ کدومی که از این مفترات رو به جا نیاورد، نه غذا خورد، نه خورد، هیچی نخورد، این قطعا عرفا نه مفتر گفته میشه نه صائم گفته میشه، هیچ هم نیت توجه به صوم نداشت. صوم از عناوین قصدیه است، فاقد قصد صائم حتی به معنای عام میشن اطلاق نمیشه، نه اینکه صائم است و صومش فاسده، اصلا صائم نیست ازش. پس ما فردی داریم نه صائم نه مفتر، کسی که اصل نیت نکرده، این صائم گفته نمیشه، چون هیچ کدوم یک از این مفترات هم به جا نیاورده، مفتر هم گفته نمیشه. این اولا. خب حالا قطع نظر از این. ثانیا شما میفرمایید ما که شق سالس قائل نمیشیم، ما میگیم مراد ما از صوم به معنای اهم صوم اون شق سالس نداره، اگر صائم نشد میشه مفتر. حالا بحث اینه که آیا کسی که تقیع انجام میده صوم به معنی اعم ازش منفی است یا صوم صحیح را نداره، حتی صوم فاسد هم نداره، فساد هم گفته نمیشه این روزش باطله، این صاحب باطل، اینی که نمیشه نفی کرد. ایشون نتیجه گیری را میگیرن که انه این معنای اعم منفی ازش، بعدا میشه چیز مفتر، ادله مفتری را میگیره، قطعا اعم منفی نیست ازش، اگر باشه این است که خب باطله، روزه باطلی گرفته مثل خیلی از باطلیه، روزه ایست فاسد، نه اینکه بنابر اعم من اگر گفتیم بگیم حتی روزه فاسد هم به این اطلاق نمیشه کرد. مثلا فرض کن به نماز میشه گفت روزه فاسد؟ نه، چه ارتباطی داره؟ این اونجور نیست که روزه فاسد ایش به وسلیقه کردن از این هم. خلاصه ایشون با این بیان میخوان اثبات بکنن که چون مسلم صوم منفی است، منفی هم که شد چون شک سالس نداره لا سالس لهما، فهرم یفته جز مفته، که عرض کردیم اولا اونی که منفی اینجا صوم صحیحه نه صوم اعم، صوم اعم من باشه شک سالس داره، با این نمیشه استدلال کرد در این. این عرض ما. یه وقتی ایشون ذکر میکنه، وقتی دیگه که ایشون ذکر میکنن، ایشون میفرماین که اطلاق مفتر در روایات به تعمد غیب شده. خب این یه صغرایی برای کبرای درست میکنه، من اب طرف علیه الکفاره کبراش صغراش رو میگه اثبات میکنه، و ما بخواییم بگیم بر این که این مراد مجازن استعمال شده دلیل نداریم ازش. ایشون میفرماید البته این جمله صرفا ناقص این بیان، شاید مراد یه چیزی باشه که بشه تکمیل کرد. خب این بیان ظاهرش این است که استعمال را ایشون کافی میدونن برای اثبات حقیقت بودن شیخ. حجارزا مثل مرحوم آخون، مثل صاحب معالم، چی اینا میگن استعمال امن از حقیقت و مجازه. فوقش این است که استعمال شده در اینجا و این دلیل نیست ازش. حجارزا ممکنه به دو دلیل استدلال بکنه. یکی عبارت از اینکه استعمال امنه و دیگر اینکه ایشون دعوای تبادر میکرد، مثل انصرافی دعوای انصراف طبیعی میکرد، منافات نداره با این استعمالات دیگر ما تزیم. ولی آقای خویی من گمان میکنم اگر بخواییم تقریب کنیم که مطابق این مبنا که الاستعمال منافات نداشته باشه با این حرف که مرحوم آخون میگه که استعمال امن از حقیقت و مجازه، مستعمل و فیه معلوم نباشه که آیا معنای حقیقی یا معنای مجازی، ایشون میگه ما باید معنای حقیقی هم کنیم. از صد گفتن ما نفهمیدیم آیا رجل شجاع یا حیوان مفترس، ما باید بگیم مراد حیوان مفترس معنای حقیقی. ولی اگر مستعمل فیه معلومه نمیدونیم آیا استعمال حقیقیست یا نه، بگه ما دلیل نداریم بر اینکه اثبات بکنیم استعمال حقیقیست. اینو مرحوم آخون میگه که من میکنم آقای خویی هم اینو قبول داشته باشه، ما قبول داریم این رو. ولی یه مطلبی در کفایه هست و اون این است که ایشون یه استعمال من غیر تعوله این مساوی با حقیقته. یه مرتبه استعمال میشه ما نمیدونیم استعمالات آیا بالعنایه بوده یا لا بالعنایه، استعاره در کار استعمال شده یا استعاره به کار نشده. شک اگر داشته باشین اصلی نیست اثبات کنی که بالعنایه نیست. ولی یه مرتبه انسان بالارتقاض میبینه که انسان هیچ تشبیهی عنایتی کاری تنزیلی در کار نیست. این استعمالات مساوی با حقیقته، عبارت مفرای حقیقته. یه این روایاتی که مواردی که آمده مفتر اطلاق شده، فلان چیز افطار میکنه، فلان چیز مفتر، فلان چیز مفتر، بله چجور شد، فقط افطار، فقط افطار، فقط افطار، بالعنایه استعمال نمیشه. نمیخواد بگه که این شخص غذا خورده، نمیخواد بگه این آشامیده، این نیست که بالعنایه باشه، تشبیه و تنزیل باشه. بدون عنایت همینجور به طرف این الفاظ استعمال میشه. این را اینا ادعا بکنم که این استعمالات در این موارد هست و وجدانن بالعنایه نیست، مشکوک نیست، این مساوی با حقیقته. بنابراین این استعمالات استعمال حقیقیه و اشکالی نداره برش. خب این ممکنه تقریب کلام آقای خویی باشه که مراد این باشه. البته این عرض قبلی میاد که ما اگر یه مرتبه برای اثبات حقیقت بودن بخواییم تمسک کنیم، بله انسان میتونه بگه حقیقت اینجوریه، ولی آیا اینا شاهد میشه که اون منافترهای کلی انصرافی نداشته باشه به اکل شور؟ این میتونه شاهد باشه؟ این صلاحیت شاهد بودن نداره. منتها ممکنه کسی این رو بگه چیه؟ بله، نمیخوام بگم خصوص این کلیش حقیقته، این هم از مصادیق کلیه، من نمیگم شخصی به خصوص به خصوصیه، معلوم شو که هم به ساق کلیش. اونای دیگه که عقل و شرب رو میخوام بگم باید مجاز باشه دیگه، مثلاق عقل و شرب که نیست، اون مجازه، تنزیل باشه، عقل و شرب باشه و امثالی، اون مجازه. ولی خب بحث میاد که پس به نظر ما این اطلاقات وجدانن ما هرچی باشه هیچ تشبیه و تنزیل نمی فهمیم در این اطلاقات. بیام سراغ اون عدله آمی من افتر. انصراف که ما ادعا کنیم، انصراف مناشعی داره، همین دون که نمیشه لفظی که وست شده برای ادعا جامعه. گاهی کثرت استیناف با بعض این مصادیق گاهی ذهن منصرف میکنه با او. کثرت استعمال با یه چیزی انصراف ذهن انصراف میکنه. تناسبات و تو موضوع منشه انصراف میشه. شما میگید بله من کانم این کن مریضم و علا سفر فعدت و من ایام آخر. یه تناسب با تو موضوع میگه اون مرضی که ضرر داشته باشه سوم براش، نه مرضی که فوق دوزی گرفته هم براش خوبه یا فرقی نمی کنه. این میگه تناسب حکم موضوع اینا. خب در ما اگر وعد را از استعمالات متعددی که شده و تطبیق شده به غیر اکل شرب بدون عنایت اطلاق شده کشف حقیقت شد، این من افترف علیه الکفاره رو چه چیزی منشأش شده باشه که انصراف به یک قسم خاصی پیدا کنه؟ ما یه وجه خاصی نمیفهمیم در دنیا، لذا ما میگیم برای اینکه نفر انصرافی نداره وضع امن حکم بر امن ثابته. این از نظر مقتضی بنابراین به نظر میرسه اگر دلیل خاصی در کار نباشه ما من افترر برای تمام مفترات حکم میکنیم، مگر دلیل خاص. دلیل خاص اجماعش که گفتیم اجماع برخلاف نیست، ازش میمونه بعض شواهد روایتی بمونه برای فردا. عرض میکنم ممکنه در یه جایی خیلی نادره، گاهی خیلی نادره هم تازه همونش هم ممکنه مراد نه بله جامع و اختر بره به نظره. خب اونا هم نمیدن عرض میکنم بعض موارد ممکنه بلغرینه استعمال بشه. عرض کردم مثل اللهم صل على محمد.